بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر مدعا علیه سکوت بکند و با ملاتفت و مدارات حاکم و حتی با غلظت و شدت در قول، این اصرار بر سکوت داشته باشد، یعنی در جواب مدعا علیه هیچی نمیگوید، نه اقرار میکند، نه انکار میکند، نه لا ادری میگوید، فقط اصرار بر سکوت دارد و عمل حاکم هم قبلن با هر نحو از لطف و مدارات و غلظت و شدت درش اثری نمی کند. آیا در اینجا تکلیف چیه؟ گفتیم چهار قول تقریبا در اینجا وجود دارد. قول اول که مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی در بعضی از کتابهاشون و از ابن حمزه نقل شده، این است که حاکم دستور میدهد این رو حبسش بکنند تا اینکه یک روزی جواب بدهد، به هر جوابی که مطابق میلش هست. گفتیم اگر در این رابطه به این روایتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده و خوندیم که لی الواجد یحل عقوبته و ارزه، این روایت مربوط به ما نحن فیه نیست و مربوط به اون مدیونی است که مدیون بودنش محرز باشه و در عین حال قدرت بر اداء دین دارد اما دینش را ادا نمی کند، مماطله و تأخیر دارد. و تازه در روایت کلمه حبس هم ذکر نشده، میگوید یحل عقوبته و ارزه. حبس هم درست از مصادیق عقوبته، لکن عقوبت به نحوه اطلاق در این روایت ذکر شده. و همینطور روایاتی که قبلا خوندیم که امیر المومنین علیه السلام کان یحبس و فدین، اینم موردش اون روایت اون جاییست که دین مسلم باشه و فرض این است که ما در اینجا مدعی و مدعا علیه داریم و اصل دین برای حاکم مسلم نیست. نمیدونیم که آیا مدعا علیه مدیون هست نسبت به مدعی یا مدیون نیست، پس اون روایات رو در اینجا نمیتوانیم پیاده کنیم. اگر کسی بخواد از این راه وارد بشه، بگوید که مثل یک صغرا و کبرایی که اصل جواب دادن به هر کیفیتی بر مدعا علیه واجبه و از طرفی هم کتک زدن و اهانت کردن خلاف قاعده است، خب پس چاره منحصر به حبس می شود. جواب این دلیلم خب روشنه که اگر زدن و اهانت خلاف قاعده است، حبس هم خلاف قاعده است و تازه از طریق حبس حاکم گاهی از اوقات به هدف خودش نمی رسد و چه بسا مستلزم این بشه که مدعی به واسطه طول مدت در یک ضرر مالی قرار بگیرد. لذا این قول اول که معنا و مرجعش تعین حبس باشه دلیلی ندارد. اما قول دیگر که مسئله ضرب و اهانت، ولو اینکه قائل معروفی ندارد، اینها روی مراتب امر به معروف و نهی از منکر وارد شدن، گفتن خب جواب دادن برای مدعا علیه واجبه و ما برای امر به معروف حاکم همون مراتب رو طی میکند و آخرین مرتبش که مثلا مسئله ضرب و اهانت، روی عنوان این که مراتب قبلی اثر نداشته میتواند انجام بدهد. جواب این است که این دلیل با مدعا نمی سازه. یک وقت ادعا می کنید که می تواند انجام بدهد، ولو اینکه فرزن حاکم حبسم می تواند بکند، اما یک دفعه می خواهید بگید اهانت و ضرب تعین داره، یعنی اهانت و ضرب واقع بشود و حبس واقع نشود. این دیگه روی مراتب امر به معروف و نهی از منکر این نفی و اثبات رو ما نمیتونیم ثابت بکنیم. روی مراتب امر به معروف و نهی از منکر، اونم برای حاکمی که قدرت داره، البته در بعضی از موارد ضرب و اهانت هم جایزه، اما جوازش معنای تعین نیست. ممکنه در بعضی از اوقات حاکم ببیند که این مدعا علیه از حبس خیلی واهمه داره و از طریق حبس میتواند جواب رو تأمین بکند. لذا بین مدعا و دلیل تطبیقی حاصل نمیشود. و اما این قولی که تقریبا امام هم در تحریر الوسیله ذکر کردن که نسبت به اصحاب و اقوال اصحاب و ظاهر مذهب و امثال ذالک هم داده شده و امام هم به صورت احتیاط وجوبی این حرف رو میزنن، این است که حاکم شرع خطاب بکند به این مدعا علیه، اونم سه مرتبه، بگوید یا جواب بده و اگر جواب ندی جعلتک ناکلن و رددت الیمین علی المدعی. اگر جواب داد فبها، اگر جواب نداد خود حاکم رد الیمین علی المدعی بکند. و همون احکامی که در مسئله رد الیمین الی المدعی سابقا ذکر کردیم همونها پیاده می شود. اینجا رو درست دقت بفرمایید، یه وقت کسی اینجوری استدلال می کند بر این قول، می گوید این آدمی که جواب نمیده این خودش در حقیقت ناکله، یا مهمتر از ناکل، برای اینکه نوپوری که سابقا ما حکمشو خوندیم عبارت از این بود که مدعا علی جواب به انکار میداد، ولی وقتی که نوبت به قسم میرسید نه خودش قسم میخورد و نه رد الیمینه الالمدعی میکرد. معنای ناکل و مورد نکول یه همچی جاییه. حالا بخوایم بگیم ما نحن فیه یا ناکله یا از ناکل بالاتره، برای اینکه ناکل اونیست که نه قسم میخورد و نه رد قسم میکند. اولویت اینجا این است که اصلا جواب نمیده که نوبت به قسم یا رد الیمین برسد. جوابش رو یک نکته مرحوم سید در ملحقات ذکر میکنند، نکته خوبیه که ما اصلا در هیچ روایتی عنوان ناکل به این معنایی که در اصطلاح فقها مطرحه ما نداریم همچی چیزی رو که بخوایم حالا بگیم در ما نحن فیه یا صدق نکول میکند یا مثلا به مفهوم موافقت و اولویت حکم ناکل رو در اینجا بار بکنیم. اصلا کلمه ناکل و عنوان نکول در هیچ یک از روایات وارد نشده که ما بخواهیم حکمش رو در ما نحن فیه پیاده بکنیم. لذا تحقیق در مسئله مخصوصا به زمینه اون چیزی که من سابقا عرض کردم و دیشبم باز مکرر در این باب از وسائل مراجعه به روایاتش کردم، در هیچ یک از روایات ما البینت و علالمدعی والیمین و علا من انکر نداریم، مگر بعضی روایاتی که بعضی از دوستان در رابطه با قصه فدک آوردن، و الا در این باب از وسائل که روایات بینه رو یمین رو نقل می کند، روایات صحیحه از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عنوانش اینه البینتو علی من دعا والیمینو علی من دعی علی. در مسئله ما نحن فیه ثمره بین این دو عنوان ظاهر میشه. در فدر خب میدونم بعد باز عرض کردم، مکررم مراجعه کردم در وسائل، در همین روایاتی که بینه و یمین رو مطرح میکنه، حتی یک روایت حتی به صورت مرسله ما ولی یمین و الان من انکر نداریم. اگر می داشتیم علی امینو الان من انکر، خب در ما نحن فی این مدعا علیهی که اصرار بر سکوت داره و هیچی جواب نمیده، این عنوان من انکر نداره. اما عنوان من دوی علیه داره، ولو اینکه هیچی هم نگه سکوتش منافات با عنوان من دوی علیه نداره. اما با عنوان من انکر سکوت منافات داره، باید انکار بکنه تا عنوان من انکر برش صادق باشه. حالا که اینطور شد که ما روایات صحیحی که در این باب داریم، خب معنای البینت و علی من ادعا ولی یمین و علی من انکر، معناش این است که اگر مدعی مثل ما نحن فیه بینه ندارد، مدعا علیه باید قسم بخوره. حالا چه فرق میکند که این مدعا علیه اصلا جوابی بده یا اینکه جوابی ندهد؟ و اگر جواب میداد آیا جوابش اقراری بود، جوابش انکاری بود، جوابش لاادری بود؟ ما اینا رو کاری نداریم. فعلا این زید مدعیه، این امرم مدعا علیه. زید مدعی در درجه اول باید اقامه بیانه کنه، بیانه ندارد، پس امر منحصر می شود به قسم مدعا علیه. اگر مدعا علیه قسم نخوره، ولو اینکه علت قسم نخوردنش سکوت مطلق در جواب مدعی باشه، اصلا همین کفایت میکند که به ضرر مدعا علیه حکم داده بشود و حتی لازمم نیست که حاکم رد الیمین علی المدعی بکند. الیمین و علی المدعا علیه، یعنی اگر مدعا علیه بخواد از این محدوده دعوا خارج بشه و خودش رو خلاص بکنه، باید قسم بخوره. اگر قسم نخورد، گریبان او گرفته می شود. خود این عبارت دلالت بر این معنا می کند، چون عرض کردیم که کلمه من انکر نداریم، ولو اینکه مرحوم سید میگه یه مرسله معروفه، لکن به نحو ارسالم ما نداریم الا در همون قضایای فدک عرض کردم، و الا در باب خودش حتی به طور ارسال هم این معنا نقل نشده. لذا ممکنه ما از این روایت استفاده بکنیم که اصلا لزوم نداره که حاکم رد الیمین الی المدعی بکند. صرف این که مدعا علیه در حالی که عنوان مدعا علیه قطعاً و قهراً برش صادقه، اگر قسم نخورد این گریبانش گرفته می شود، دیگه نیازی به مسئله رد الیمین الی المدعی ما احساس نمی کنیم. علاوه بر این در همون روایت مفصله عبدالرحمن که در مسئله دعوی بر میت اون روایت مفصله رو خوندیم که عنوان دعوی بر میتش از این جمله شروع می شد: فان کان المطلوب بالحق قد مات و اقیمت البینه. در این روایت یکی دو تا تعبیر وجود داره که از اون تعبیرات شاید بتونیم استفاده بکنیم که اگر مدعا علیه سکوت مطلق رو بعد اصرار الحاکم اختیار کرد، همین کافیست که به ضرر او حکم داده بشود، لیکن خب احتیاط این است که حاکم رد الیمین الی المدعی بکند. اما از نظر غیر احتیاطی بخواییم مسئله رو بررسی بکنیم و روی ظاهر دلیل پیش بریم، حتی احتیاج به رد الحاکم هم ملاحظه نمی شود. حالا این یکی دو تا جمله این روایتی رو که در سندش هم یاسین زریر و اینها واقع شدن، لیکن عرض کردیم که این سندش منجبره به عمل اصحابه. حالا دو تا تعبیر رو ببینیم چی ازش استفاده می شود. روایت عرض می شود که در باب عرض می شود چهارم از ابواب و کیفیت الحکم بود. این روایت رو عرض کردیم که مشایخ ثلاثه، هم صدوق، هم کلینی، هم شیخ طوسی، همه روایت کردن، لکن در رابطه با این جمله صدر روایت که ما میخواییم بهش استدلال کنیم، مرحوم صدوق این جمله رو نقل نکرده، اما مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ کلینی هر دو این جمله رو نقل کردن. روایت این بود. روایت اول: قال عبدالرحمن ابن ابی عبدالله می گفت قلت للشیخ علیه السلام، که عرض کردیم مقصود از شیخ امام موسی بن جعفر علیهم السلام، خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق. یک رجلی مدعی است که در نزد کس دیگر مثلا دینی داره، 100 تومان به عهده زید داره، فلم تکن له بینتون به مالهی یا به مالهو، و این مدعی فاقد بینه است، بینه ای نداره که این دین خودش رو به توان اثبات بکنن. اینجا تکلیف چیه؟ قال یا فقال فیمین المدعا علیه، مدعا علیه باید قسم بخورد. ببینید در این روایت هم عنوان مدعا علیه مطرحه، میگه مدعا علیه باید قسم بخوره. فان حلف، اگر مدعا علیه قسم خورد، فلا حق له، دیگه این رجل مدعی حقی پیش این مدعا علیه نخواهد داشت. بعد یه جمله ذکر میکند تا که او به قسم مدعی مربوطه، او رو بهش کاری نداریم. این جمله که عرض کردیم صدوق نداره، لکن شیخ طوسی و مرحوم کلینی این دو بزرگوار در روایتشون اضافه کردن اینه، مانع نفی هم شاهد اینه و الم یحلف فعلیه، اگر مدعا علی قسم نخورد حق به عهده او ثابته. صرف قسم نخوردن این دیگه اطلاق داره که هر جور جواب میخواد بده یا جواب نده، عدمو عرض میشود که یعنی ثبوت الحق علی المدعا علی متوقفون علی عدم حلفه، عبارت اینه و الم یحلف فعلیه. حالا اگر اشکال بکنید که در روایت صدوق این تیکه و الم یحلف فعلیه ذکر نشده، تنها در روایت کلینی و شیخ طوسی ذکر شده نه در روایت صدوق، میگیم این ذیل روایت رو بهش دقت بفرمایید. ذیل روایت داره، اینو دیگه همه نقل کردن، ولو کان حیان در مقابل اینکه مدعا علی میت باشه، فا این کان المطلوب بالحق قد مات. حالا این نقطه مقابلش که ما نحن فیه ذکر می فرماید ولو کان حیان، اگر مدعا علی زنده بود و مرده نبود مثل ما نحن فیه، لألزم الیمین، بهش الزام می شد که یا قسم بخور اول حق یا دین رو به پرداز، او یرد الیمین علیه، یا یمین رو بر مدعی رد بکن. از این سه حالت دیگه بیشتر نیست. لألزم الیمین اول حق او یرد الیمین علی. خب در مانع نفی مثلا در واجب تخییری وقتی که دو شقش کنار رفت، شق سوم باقی میماند، لألزم الیمین، فرض این است که قسم نمیخورد، او یرد الیمین علی، رد یمین هم بر مدعی نداره چون سکوت محض، پس سومی تعین پیدا میکند، الحق یعنی باید دین رو بپردازه. برای اینکه این امور تخییریه از ستا بیشتر نیست، لألزم الیمین اول حق او یرد الیمین علی. او وقتی که لألزم الیمین نیست، او یرد الیمین هم نیست، اون سومی که عبارت از حقه او باقی میماند، یعنی لألزم الحق، دیگه مسئله حتی رد الحاکم الیمین الی المدعی باقی نمیماند. حالا اگر کسی احتمال بده که این یرد الیمین علی به صیغه مبنی للمفعول او یرد الیمین علی، او یرد الیمین علی که شامل بشود هم رد مدعا علیه رو و هم رد الحاکم یمین رو الی المدعی، این جوابش چیه؟ جوابش این است که عرض می کنم که ما روی عرض می شود جمود و اقتصار بر خصوصیات عربیت و ادبیات این عبارت رو نمیتوانیم به صیغه مبنی للمفعول بخوانیم، برای اینکه اگر به صیغه مبنی للمفعول باشه باید به جای کلمه یردو تردو باشه، یمین مؤنثه، باید تردو استعمال بشود و استعمالات بعضاله. در روایات دیگری هم که اونجا کلمه تردو استعمال شده با تا استعمال میشه، مثلا در این روایت عرض میشود که در این روایت به شما عرض بکنم که روایت سوم از باب هفتم، اینا رو خوندیم قبلا، هشام عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند، قال ترد الیمین علی المدعی، ترد الیمین علی المدعی، پس اگر مقصود رد عم از مدعا علی باشه باید کلمه تردو باشه. حالا که کلمه تانیس و یا هست باید یردو بخوانیم، فاعل یردو عبارت از مدعا علیه. مذالک این حرف هاییست که ماها در آوردیم. در کلمات ائمه خیلی این نکات رعایت شده و دقت شده، به این چیزا ما نمیتونیم عرض میشود تمسک بکنیم. ترد عرض میشود که اگر کلم گوش بدید، اطلاق نیست، این روایت تصریح داره میکنه و فرض غیر اونی که مورد فرض خودش هم هست، میگه لو کان هگیان و الا، اگر بخوایم اون حرفای نحوی ها رو بزنیم باید لو رو در مثل آیه لو کان فیه ما آلهتون الا الله به کار ببریم. این ولو کان هگیان اینجا چجوری داره امام استعمال میکند کلمه لو رو هم به کار میبرد، و تازه فرض امام هم صورت موت بوده، و ان کان المطلوب و بالحق قد مات، 5-6 ساعت درباره او امام بحث کرده. حالا به صورت تکمیل مسئله میفرماید ولو کان هیان، اگر مطلوب به دین و به حق میت نبود و زنده بود، لألزم بالیمین او الحق او یرد الیمین. تازه من احتمال میدم که این به رد الیمین باشه، ولی حالایی که تعبیرات یرد الیمین داره، این ظهور در رد مشتری داره، یعنی مدعا علیه. یه پس اگر مدعا علیه نه قسم خود و نه رد الیمین الی المدعی کرد، لألزم بالحق، خود این روایت کاملا اینم دیگه عرض کردیم که چیزی نیست که بعضی از شیوخ ثلاثه نقد کرده باشن دون بعضی، این ذیل روایت رو همشون نقل کردن. از این روایت استفاده می شود که جعلت کن ناکلن و رددت الیمین الی المدعی، این حرفام لازم نیست، منتها اگر بخواهن رعایت احتیاط رو بکنن، اون هم یک احتیاط استحبابی، حاکم خب 3 مرتبه بگوید اگر جواب ندی جعلت ناکلن و رددت الیمین الی المدعی. و الا بر طبق این روایت با قطع نظر حالا از اون صدرش که مرحوم صدوق نقل نکرده، این زیدش که مورد اتفاقه و کلمه یردست نه کلمه تردو، مؤیدش هم این است که اگر مربوط به حاکم بود باید به یردو الحاکم الیمین الی المدعی. این نیاز به بیان داشت. هیچ اشاره‌ای به حاکم در این جهت نشده، لذا نتیجه این ذیل روایت اینه که المدعا علی اما ان یحلف و اما ان یرد الیمین علی المدعی و اما ان یکون ملزما بالحق و باید دین مدعی رو بپردازد در جایی که نه قسم میخورد و نه رد قسم الی المدعی میکند. این به واسطه این روایات و به زمینه روایات اصلی که گفتیم در هیچ کجا الیمین و علی من انکر نداریم. انکر معناش این است که هم جواب بده هم جوابش انکاری باشه. ما من انکر نداریم. روایات صحیحه که در همین ابواب وسائل جمع آوری شده همش داره البینتو علی من دعا والیمینو علی من دعی علی. حالا می توانیم این حرف رو بزنیم که چون سکوت کرده از عنوان مدعا علی خارج میشه، این که موجب این معنا نیست که از این عنوان خارج بشود. لذا قول موافق تحقیق در این مسئله این است که همون اصرار بر سکوت موجب این می شود که حاکم بتواند به ضرر او حکم بکنه، منتها اگر احتیاط رو بخواهد رعایت بکند همون فرمایشی که امام ذکر کردن، اونم نه به صورت احتیاط وجوبی، احتیاط مستحبی اقتضا می کند این معنا را. و اگر کسی هم رعایت نکند هیچ ضرری به مطلب نمی خورد. لذا ما دیگه دلیل قول چهارم رو هم که دلیلی هم نداره دلیلی رو ذکر نمی کنیم. دلیلی هم نداره قول چهارم که تخییر بین حبس و بین ضرب و اهانت باشه، مخیر بین الامرین باشه، مگر همون مسئله مراتب امر به معروف و نهی از منکر که اونم خود این روایات حکم مسئله رو بیان میکنه و نیازی به اون مراتب و خصوصیات مسئله امر به معروف و نهی از منکر ما اصلا نداریم. تا مسئله بعدی انشاءالله روز شنبه دیگه.